رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 24 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، دادگاه آستریا راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف را در یکی از زندان‌های آستریا مرده دریافته است. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خواهان جانبدار روسیه به موضع‌های نیروهای حکومتی حمله برده‌اند. و 23 فوریه در راه عینی شهرستان باز دو نفر بر اثر فرامدن ترما جان باختند. تفصیل خبرها، دادگاه آستریا و بعضی مقامات رسمی میگویند که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت آستریا مرده دریافتند. سالهای آخر راحت علیف به مخالفی سیاسی پدر عروس پیشین خود تبدیل یافته بود. مقامات رسمی میگویند که راحت علیف در زندان خود را آویخته است. سخنگوی دادگاه آستریا 24 فوریه گفت که راحت علیف خودکشی کرده است. دادستان‌های آستریا علیف را ماه دکبر برای کشتار دو کارمند بانک در سال 2007 متهم کرده بودند و برای این کشتار قزاقستان بارها از مقامات آستریا استرداد علیف را تقاضا کرده بود. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خواهان جانبدار روسیه با نقض سازشنامه آتش‌بس به موضع‌های نیروهای حکومتی حمله برده‌اند. آناتولی استلمخ، سخنگوی نظامیان اوکراین 24 فوریه از تلویزیون گفت که نیروهای جدای خواه شب 23 فوریه 7 بار به شهرک استراتژی دبالسیوا حمله کردند. استیل مخکوف که جدای خواهان از توپخانه و اسلحه دیگر به 3 منطقه نزدیکی دنسک آتش گشودند و صبح 24 فوریه 30 دقیقه با نیروهای حکومتی در شهر ماریوپول در نزدیکی بحر آزوف جنگیدند. بر اساس توافقاتی که با میان روی رهبران فرانسه و آلمان 12 فوریه به دست آمده بود، باید هر دو جانب اسلحه وزنین خود را از خط انزوا فراخوانند. ولی اوکراین 23 فوریه گفت که نمیتواند این کار را انجام دهد، زیرا جدای خواهان تا حال با حمله های خود ادامه میدهند. مقامات تاجیکستان با نگرانی از افزایش جنایت های مربوط به تروریسم و تندگرایی میگویند که این پدیده به امنیت ملی و حتی به یک پارچگی تاجیکستان تهدید میکند. در نشست همکاری منطقوی و چاره های مؤثر مبارزه با پدیده تروریستی و جنگیان خارجی که 24 فوریه تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه آغاز یافت و تا 26 فوریه ادامه خواهد کرد، راه های مؤثر مبارزه با افزایش صفی هواداران حرکت های جهادی بحث شده است. جانب های مذاکرات هسته ای ایران درباره بعضی پیشروی ها گزارش دادند، ولی گفتند که برای رسیدن به توافق باید کارهای زیاد انجام بگیرد. مذاکرات دو روزه نمایندگان بلندپایه ایران و آمریکا 23 فوریه در ژنو به پایان رسید. در ضمن نمایندگان 6 کشور نیز با جانب ایران ملاقات کردند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، بعد از ختم مذاکرات گفت بیش از پیش باوری حاصل می شود که تهران و 6 قدرت جهانی تا 30 ایول سال جاری با توافقات همه جانبه نائل می شوند. 23 فوریه در راه عینی شهرستان باز دو نفر بر اثر فرامدن ترما جان باختند. در دو روز اخیر شماره قربانیان ترما در این راه به 5 نفر رسید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بر اثر ترما فرایی یک ماشین گازل در راه ناحیه عینی شهرستان از بلندی 58 متر سرازیر شده است که در نتیجه دو ساکن جماعت یاوه ناحیه بابا جان غفورف، حیدر شاکرف و پدرش عثمان شاکرف به هلاکت رسیدند. رئیس کمیسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد رایندرا پچاوری از مقام خود استعفا داده است. سبب این استعفا را تبعیض جنسی می دانند. پچاوری در نامه به بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل 24 فوریه از استعفای خود خبر داده است. پچاوری هفته جاری جلسه کمیسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد در کنیا را زمان ترک کرد که پلیس هندوستان بر ضد وی پرونده باز کرد. بعد از شکایت یک زن 29 ساله که با پچاوری در دهلی کار می‌کرد، پلیس رسیدگی به پرونده وی را آغاز کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. دادگاه افسرا میگوید که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت افسریا مرده دریافتند. در شهر کولاب جوهرشاه چالوف یکی دیگر از برادران قربانی چال فرماندهی سابق فرانت خلقی را بازداشت کردند. چرا؟ و از 27 فوریه در سراسر تاجیکستان محدودیت رجه برق برهم می‌خورد و اهالی با برق دائمی تامین خواهد شد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. دادگاه افسریا و بعضی مقامات رسمی میگویند که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت افسریا مرده دریافتند. سال‌های اخیر راحت علیف به مخالف سیاسی پدر عروس پیشین خود تبدیل یافته بود. مقامات رسمی میگویند که راحت علیف شوهر پیشین دریغه نظربایف در زندان خود را آویخته است. سخنگوی دادگاه افسریا 24 فوریه گفت که راحت علیف خودکشی کرده است. دادگاه قزاقستان وی را سال 2008 به 40 سال زندان محکوم نموده بود. درباره خودکشی راحت علیف همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
نماینده دادگاه آستریا گفت راحت علیف داماد سابق رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف در زندان خودکشی کرده است. جسد او را روز 24 فوریه پیدا کرده اند. خبرگزاری آستریایی APA از قول رهبر زندان یوزف شتات وینا پیتر پرچل گفت جسد راحت علیف را ساعت 7:20 به وقت محلی در حمام حجره تاقه که او مینشست پیدا کرده اند. با گفته پرچل علیف خود را به دار کشیده است. پیتر پرچل گفت راحت علیف خودش خواستار حجره یک نفری در بخش بیمارستان این زندان شده بود. با گفته این مقام یگان دید خودکشی از سوی علیف احساس نمی‌شد و به این دلیل وی در روخط آن محبوسانی بود که می‌توانستند بدون پاسبان در داخل زندان حرکت کنند. در همین حال وکیلان علیف مانفرد با کلاوس آینتر گفتند که به خودکشی موکلشان باور ندارند. با گفته آنها خودکشی یک مرد 52 ساله در عین کمالات باورناک کردنی است. کلاوس آینتر با تاکید به ضرورت تفتیش فراگیر قضیه خودکشی راحت علیف با APA گفته است من کسی را عیبدار کردنی نیستم ولی به این شبهه زیاد دارم. من دیروز او را عیادت کردم. در آنجا حتی یگان حرفی درباره خودکشی نبود. پایان اقتباس. گفته می شود چند قبل از نشر خبری مرگ راحت علیف در صحیفه او در فیسبوک نامه به پدری مرحوم نشر شد. پدری راحت علیف مختار علیف روز 12 آوریل در سن 82 درگذشت. داماد سابق رئیس جمهور قزاقستان بعد فرارش در 8 سال پیش در غیبش با جرم‌های چون کشتار، خیانت به وطن و آمادگی به تبادلات حربی در قزاقستان در مجموع به 40 سال زندان محکوم شده بود. آستریا تاکنون دو دفعه به این دلیل که به امکان تهیه شرایط محاکمه منصفانه پرونده‌های راحت علیف در قزاقستان اعتماد دارد درخواست استرداد او را رد کرده بود. باری آخرین راحت علیف روز 5 ایون سال 2014 در وینا و این بار با اتهام دست داشتن در ربودن و کشتاری منیجر های ارشد نوربانک قزاقستان جلدست تیمرالیف و ایبر حسینوف دستگیر شد. او خود را داوطلبانه به پلیس تسلیم کرد و دادستانی آستریا ماه دکبر علیف را رسما به دست داشتن در قتل این دو بانکدار قزاق در سال 2007 عیبدار کرد. راحت علیف معاون سابق وزیر امنیت و وزیر خارجه قزاقستان و هم سفیر سابق قزاقستان در آستریا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که بعدی بد شدن مناسبت‌هایش با نورسلطان نظربایف در این کشور اروپایی پناه برده بود قبلا اظهار کرده است که اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارند. راحت علیف بعد فرار از قزاقستان در مطبوعات یک سلسله مواد سیاه کننده درباره پدر عروس سابقش را نشر و نظربایف را به غصب قدرت و دست داشتن در جنایت های سنگین عیبدار کرد. علیف درباره پدر عروسش کتابی هم با نام کرسنی تست چاپ کرده است. راحت علیف همسری دارقه نظربایف و دختری کلانی رئیس جمهوری قزاقستان بود. بعد فراری علیف از قزاقستان در سال 2007 همسرش از او رسماً جدا شد. روحت علیف 10 دکبر سال 1962 به دنیا آمده، سال 1986 دانشگاه طبی الماتورا ختم کرده است. او دکتر علوم طبی و دکتر علوم اقتصادی بوده، با شرافت ازدواج با دختر کلونی نظربایف با مقام های بلند چون معاون وزیر امنیت، معاون وزیر خارجه و رئیس کمیته اندازی قزاقستان رسیده بود. روحت علیف الکی در 37 سالگی صاحب عنوان جنرال مایور هم شد، ولی بعد فرارش از کشور تمام عنوان ها و نشان های دولتی علیف را بیکار کردند. روحت علیف از ازدواجش با دارقه نظربایف و دو پسر نورعلی و آیسلطان و یک دختر با نام ونیرا و هم دو نبره دارد. بنابر برخی خبرها بعد جدا شدنش از دختر پرزیدنت، روحت علیف با النورا شورازوا ازدواج کرده، از او هم یک پسر خردسال دارد. با گفته برخی منابع بعد این ازدواج راحت علیف نام خانوادگی همسری دویومش را گرفت و در سندهایش نام رسمی او دیگر راحت شارز بود.
خودکشی راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف در زندان وینا پایتخت استریا.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مقامات انتظامی در شهر کولاب جوهرشاه چالوف، یکی از برادران قربانی چال، فرمانده مرحوم و پیشین فرانت خلقی را به احتمال نگهداری مواد مخدر یعنی هروئین بازداشت کردند. از خانه جوهرشاه چالوف مقداری از مواد مخدر هروئین کشف و مصادره شده است و اکنون بر ضد وی پرونده جنایی باز کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را از محمد جانی رحمت، خبرنگار آزادی در کولاب میشنویم.
در پی یک عملیات ویژه در شهر کلوب، یکی از برادران قربان چال، فرمانده سابق فرانت خلقی، با اتهام نگاهداری و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. یک مسئول شعبه امور داخلی شهر کلوب بدون آوردن نام روز دوشنبه 23 فوریه با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت جوهرشاه چالو، برادر فرمانده محروم فرانت خلقی قربان چال، با گمان نگهداری مواد مخدر و قاچاق آن از سوی ماموران انتظامی این شهر بازداشت شده است. با گفته پلیس، هنگام گذراندن کوفتکو از منزل جوهرشاه چالو، با مقدار 900 گرم مواد مخدر نوع هروئین کشف و مصادره کردند. این منبع میگوید نسبت جوهرشاه چالو طبق ماده 200 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده و تحقیق آن ادامه دارد.
خانه استقامتی شهرمند چالو جوهرشاه احمدوویچ، ساکن شهر کلوب، از نظر گذرانده شد که هنگام از نظر گذرانی از داخل یک حجره های خانه استقامتی اش در قوطی گوگیر 39 بستچه های سلف سلوفان پلی‌اتیلن که در داخلشان یک مقدار مواد های زرنگشون زرچنمای با اسوی نشده نو گیراین یافت موجود ده یافته گرفته شد. نسبت چولوف جاواشو احمدویچ با ماده 200 قسم 1 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده آغاز گردد، مورد تفتیش پیشکی قرار دارد.
افزود مصاحب ما، جوهرشاه چالو 45 سال داشته در جای کار نمیکرده است و قبلا در سال 2012 نیز دستگیر شده با ماده 237 قسم 2 قلابی زندانی شد، اما قبل از انجام مهلت جزا به آزادی برآمد. محیدین، یک ساکن 25 ساله کوچه عینی شهر کلوب، در صحبت به آزادی گفت
که همسایه‌مون دم خونش ده هر نمود آدم می اومد، هر نمود آدم دیدن ممکن بود، وقت دم سه روز پیشکی درگ یافتیم که قفیدنش.
بازداشت جوهرشاه زمانی اتفاق افتاد، پسرش زیارتچا چالو با اتهام دزدی گناهکار دانسته می شود. علیه زیارتچا پرونده جنایی آغاز شده، حالا در تفتیشات پیشکی قرار دارد. داوود چالو، پسر دیگر جوهرشاه، در صحبت کوتاه خود به آزادی گفت واقعا از خانه‌شان مواد مخدر پیدا کردند. بختیار سفر و کارشناس محلی میگوید این خانواده زمانی نفوذ داشت، ولی با برقرار شدن صلح و ثبات در تاجیکستان این خانواده نفوذش را از دست داد. با گفتی او، بازداشت و آزاد شدن برادران چالوف یک امر طبیعی گشته است.
در اینجا سخن درباره اطراف اویلای چالوف ها رفت. اویلای چالوف ها هم یکی از اویلای هایی بودند که اونها بعد جنگ شهروندی نفوذ زیاد داشتند، یعنی شخص هایی که با جنایتکاری و با مواد مخدر و دیگر فروشی که منع شده است مشغول میگردند، یعنی که آنها گویا که با آنها یک عادت شده است.
گفت سفرو قربان چال، فرمانده معروف فرانت خلقی، در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 5 نوامبر سال گذشته در سن 54 سالگی از عالم درگذشت. او نماینده خانواده در زمان جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان پرنفوذ چالوها بود. این خانواده که در شهر کلوب به سر می‌برد، با طرفداری از فرانت خلقی سلاح گرفته، در امر به قدرت رساندن حکومت امام علی رحمان در سال 1992 سهمی عمده داشتند. بعد از پیروزی فرونت خلقی قربان چول فرمانده قسم نظامی 2331 ریاست مرزبانی را به عهده گرفت. در سال 1995 دو نفر از چولها قربان و برادرش سلطان چول وکیل پارلمانی تاجیکستان هم انتخاب شدند. آن هیئت پارلمانی که تا سال 2000 عمل کرد در یوتا همچون پارلمانی بویوک ها تا کنون باقی مانده است. اما در اوایل سال 2000 نفوذ بویوک ها از جمله نفوذ خانواده چولها کاهش یافت. او و برادرانش با ترجیح از ارتش بیرون کردند و آنها اساسا به تجارت مشغول شدند. گفته می شود که بازار پنشیر در جنوب تاجیکستان، بازار دیگری و مهمانخانه سه‌قبطه دارو در شهر کلوب و یک سلسله فروشگاه و طرفخانه ها در کلوب دوشنبه به همین خانواده تعلق داشتند. سلطان چولو بر اثر بیماری بر وقت از عالم چشم پوشید. دولت چولو برادر دیگری آنها ماه فوریه با اتهام جلب جوانان به جنگ سوریه بازداشت شده، ماه دکبر سال گذشته با پرداخت جریمه آزاد گردید. وی با عبدالرحیم شکروف در حال بازداشت شد که قصد سفر به ترکیه را داشتند. ضمن مرافعه دادگاهی چولو گفت هدف او از سفر به ترکیه سوریه رفتن نبود، بلکه میخواست برای تجارتش به ترکیه کالا بیارد. دولت چولو در سال 2003 نیز با اتهام تجاوز به ناموس و کشتار بازداشت و محکوم شده بود، اما بعداً به آزادی برآمد و به تجارت مشغول بود.
بازداشت جوهرشاه چولو برادر مرحوم قربانی چول فرمانده پیشینی فرونت خلقی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ادامه ای مجله خبری. از 27 فوریه محدودیت یا لیمیتی دادن نیروی برق به اهالی و بعضی کارخانه ها در تاجیکستان برهم می خورد. این در حالی است که در دوام 12 ساله اخیر محدودیت یا لیمیتی تأمین نیروی برق تا ماه اپریل و حتی در ماه اپریل نیز ادامه می یافت. ولی سال جاری سطح آب در نیروگاه نارک 882.2 متر را تشکیل می دهد که نسبت به سال گذشته 5 متر زیادتر است. در این شبانه روزها تاجیکستان 48.1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می کند. بنابراین شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است که تدریجا محدودیت تأمین برق را از بین برد. تا 16 فوریه به اهالی دهات دورافتاده تاجیکستان 13 ساعت نیروی برق داده می شد. سپس آن به 18 ساعت رسانده شد و از 27 فوریه محدودیت کاملا برهم می خورد. در مصاحبه از جمشید بابایف، معاون یکم رئیس شرکت برق تاجیک، پرسیدم آیا واقعا هم زمینه های تامین اهالی با برق دائمی بعد از 27 فوریه به وجود آمده است؟
بله، چنین امکانیت توسط زینه به زینه عملی شدن سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان بابت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی این سال به ما دست داد. در سالهای استقلالیت دولتی در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آبی سنگودای یک و سنگودای دو، زیاده از 300 نیروگاه‌های خردی برقی آبی ساخته شده، نیروگاه‌های موجود تجدید و مدرنیزیاسیا کرده شده استودان. سال گذشته با استفاده دادن معبد یکمی مرکز برق و گرمی شهر دوشنبه، بنیاد خط انتقال برق دوشنبه 500، نوسازی نیروگاه برقی و بی نارک، آغاز بنیاد خط انتقال برق خیرخم اشت از دستاوردهایی بودند که انرژتیک تاجیک با آن نایل گردیدند. عموما در دوران استقلالیت ده ها نیروگاه‌های خرد بزرگ و مرکز برق و گرمی‌دهی با اقتدار عمومی 1020 مگاوات ساخته به استفاده داده شدند که این با 24% اقتدارهای از زمان شوروی تا امروز استفاده شونده برابر است. دیگر عامل صرفه‌کارانه استفاده بردن برق باعث آن گردید که در کشور در دوره نارسایی نیروی برق تا 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صرفه گردید.
اگر ما ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را در نظر نگیریم، در آینده باز چه نقشه ها هست؟ آیا در منطقه ها ساختمان نیروگاه های خرد و میانه نیز ادامه می یابند؟ مخصوصا در کدام منطقه ها و این نیروگاه ها آبی خواهند بود یا حرارتی خواهند بود؟ چطور؟
ما نیروگاه راغون را نصیب می سازیم. میگه مطابق حساب متخصصان ذخیره های هیدرانرژتیکی کشور ما در یک سال 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تشکیل می‌دهد. در قلمرو روسیه مرکزی از روی این نشان داد کشور ما در جای اول می‌ایستد، ولی از این ذخیره عظیم بی‌بها همگی 3-4% استفاده می‌گردد. بنابراین با غیر از نیروی برقی و بیرون در دریاهای وحش و دریاهای غلاب آن دریای زرافشان و دریای پنج امکانات بنیاد نیروهای برقی و بیرون موجودند که بعضی آنها لایحه سازی نشدند و در آینده عملی خواهد گشت. در سوهای استخدامات دولتی اختیار انرژتیکی کشور ما 1020 میگاوات زیاد شد. هرچند در دوره استخدامات شماره اهالی کشور بیش از 65% افزایش یافته، 70,000 اولوی نو با وجود آمدند. 70,000 منزل استقامتی نو بنیاد شدند. 17,320 کارخانه و کارگاه نو استحصالی و خدمت رسانی به کار آغاز کردند. و این همه استحصال نیروی برق ایلوگی را تقاضا دارد.
جمشید قربان‌علیج، بعضی شهروندان در گذشته شکایت میکردند که اگر پول استفاده برق را در وقتش پرداخت نکنند، یعنی اگر دو سه روز گذرد، کارمندان اداره برق میآیند و برق آنها را قطع میکنند. حالا هم همین کار ادامه دارد یا به آنها برای پرداخت حق برق وقتی معین داده میشود؟ به هر حال
برای پرداخت حق استفاده برق دائم وقتی معین داده میشود و واقعی روی نداده است که مشتری به آگاهی پیشکی از استفاده برق محروم گردند. حالا در شهر دوشنبه تکنولوژی پرداخت حق استفاده برق از روی رجه آنلاین عملی گشته است که مشتریان می توانند حتی به اشتراک ناظر و نظارتچی حق استفاده برق را پرداخت نمایند.
سازمان های بین المللی مخصوصا بانک جهانی می خواهند که نرخ برق در تاجیکستان بالا برده شود. آیا همین گونه برنامه ها در آینده هست؟ عموما دورنمای همین مسئله چگونه است به نظرتان؟
در حقیقت ما امروز بیشتر از بانک جهانی به طریق لوحه استانی قرضدار شده ایم و بعضی کارها را پیش برده شده ایم. در نوبت خود از طرف این بانک ها نقشه ها ترتیب داده شدند در حالی زینه به زینه زیاد نمودن نرخ برق استحصال شده همه ساله دیده می شود. البته بعد قرار دستدار را قبول کردند.
مصاحبه ما را با جمشید بابایف معاون یکمی رئیس شرکت برقی تاجیک میشنیدید. متن کامل این مصاحبه را در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانه می توانید بخوانید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ادامه مجله خبری. در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان، سید مراد فتح‌زاده، یکی از سابقه داران حزب حاکم خلقی دموکراتی، با کرسی معاون اولی رئیس این حزب نشست. ریاست این حزب را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بر عهده دارد. فتح‌زاده بیشتر از 20 سال در دفتر ریاست جمهوری در مقام‌های گوناگون فعالیت کرد و از جمله یاوران نزدیکی رئیس جمهور به شمار می‌رود. در انجمن ماه دکبر حزب حاکم خلقی دموکراتی سید مراد فتح‌زاده معاون اولی رئیس حزب انتخاب شد و حالا بار اول رهبری ستاد انتخاباتی حزب حاکم را بر عهده دارد. در یک مصاحبه اختصاصی همکار ما مومین احمدی از آقای فتح‌زاده پرسید سبب چی بود که وی را از کرسی یاوری رئیس جمهور به کرسی معاون اولی حزب آوردند؟
البته من در سمت مشاور پرزیدنت چند مدت کار کردم و در همون دوره هم از هیچ دوری نداشتم، با این خاطر که در سرگاه تاسیس یابی حزب ما قرار داشتیم. امروز امکانات حزب ما خیلی برتری داریم و برنامه‌ای که ما پیشکش نمودیم، بهترین اقتصاددان‌های ما، بهترین جامعه شناسان ما در کارکرد این برنامه اشتراک نمودند و در نهایت کار این برنامه در انجمن 12 حزب ما قبول شد و در همین انجمن من با سازوار باوری رهبریت سیاسی حزب، رهبری معظم ما جناب علی محترم مولوی رحمان و خودی اعضایان حزب سازوار شدم. البته این برای من بسیار یک اعتماد کردند و از من امید کرده، به من باور کرده انتخاب نمودند.
اما ببینید که برخی از احزاب برای نظرن که به حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرایط بیشتر فراهم شده است. آیا واقعا چنین است؟
من گمان میکنم که شرایط برای همه حزب ها یک خیل با وجود آورده شده، چون که محمد در دوره اون ترتیب و مخومی که کمجره مرکزی انتخابات معین کرده است عمل میکنیم. مشاهده میکنم که در نوحیه ها، شهر ها، ولایت ها وقتی که کمیجره های مرکزی ما برای نامزد ها شرایط مهیا کردن میشوند، اونو به حوزه مراجعه میکنند. حوزه برای همه حزب های سیاسی نقشه معین ترتیب داده است و در همکاری با مقامات محلی برای آنها مثلا مکانی واخوری تعیین میشود. این طرف از خود حزب وابسته است که تا کدام اندازه قابلیت تشکیلاتچگی تاثیر خود را در اون منطقه دارن که مردم رو در واخیرا جلب نمایند. واقعیت همین خیلی است که آنها قابلیت جمع کردن انتخاب کننده ها رو ندارند. مثلا حتی تا جایی که ما معلومات داریم، حزب نهضت که دعوای اون میکند که ما هزاران طرفدار داریم، در اودیتور تا 10-15 کس جمع میشن، در بعضی منطقه عموما جمع نمیشن.
اما منتقدان شما این نظرها رو البته شاید شما هم شنیده باشیم که میگن که پیش از پیش اون کرسی هایی که در پارلمان وجود دارد معلوم است و انتخابات رو یک معرکه صحنه سازی عنوان میکنند.
ما گمان میکنم که این سخنهایی که همکاران سیاسی ما میگویند بسیار تحقیر سخت نسبت مردم تاجیکستان است، بسیار به احترام نسبت به خلق تاجیک است. و مثلا شخصا من اگر همچون یک انتخاب کننده، برای من بسیار بد میرسد که ما رو پیش از من تقدیر ما رو حل کنند، رای ما رو حل کنند. و من گمان نمیکنم که جمعیت ما در اون سطح باشد که کدام نهاد حکومتی یا کدام حزب سیاسی تواند که فکر خود رو بزوری به زیمه این مردم گذارد. مردم ما فضل خداوند از جهت پتانسیل علمی، از جهت پتانسیل عقلی، از جهت پتانسیلی که مثلا گویم کارمندان کسبی که ما داریم، مثلا هزاران هزار ما امروز آموزگار، دکتر، انجینیر، تمام سوها ما مردم موفق داریم و من گمان نمیکنم همه این مردم رو با این سودگی فریب داده شود.
مصاحبه همکاری ما مومین احمدی را با سید مراد فتح‌زاده، معاون اولی رئیس حزب حاکمی خلقی دموکراتی میشنیدید. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
نخستین بازی مرحله گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015 بین دسته های استقلال شهر دوشنبه قهرمان سه کراته تاجیکستان و اربیل شهر اربیل قهرمان چهار کراته عراق روز چهارشنبه 25 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، باشگاه فوتبال اربیل تحت رهبری سرمربی ایوب اودیشو با شمول 27 نفر از آن جمله 19 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. در حیط دسته 8 بازیگر منتخب ملی عراق که اخیراً در جام آسیا در استرالیا بازی کردند به میدان خواهند آمد. به تذکر داد، باشگاه اربیل که تاریخ 57 ساله دارد، سال گذشته در جام ایفکا به بازی نهایی راه یافته بود. ولی دسته استقلال دوشنبه که 6 سال مقدم تشکیل یافته است، برای اولین بار در جام ایفکا شرکت خواهد کرد. مبین ارگاشف، سرمربی تیم استقلال، در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته تنها برای غلبه به میدان خواهد آمد. وی افسود: مبین ارگاشف میگوید ما البته میکوشیم که در این مسابقه قطعوی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا موفقانه بازی کنیم و خاطر مخلصانمون را شاد گردانیم. داوران بازی نخستین مرحله گروهی جام ایفکا 2015 بین دسته های استقلال و اربیل از ازبکستان می باشند. داور فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال الگیز تنتاشوی 30 ساله از شهر بخارا سرداور این بازی تعیین شده است. نرخ چیپته تماشای بازی استقلال و اربیل به منبر غربی 25 سومانی، به منبرهای دیگری ورزشگاه 15 سومانی مقرر شده است. بعد انجام بازی استقلال با اربیل، بازی لاتاریا از روی چیپته های درآمد به ورزشگاه برگزار می شود که شاه جایزه آن ماشین سبکروی تویوتا کمری می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمان نرزالله لطیف از شهر دوشنبه، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.
با ما باشید.